استعداد خودش رو پیدا کنه. پس بچه ها رو به دقت بررسی بکنید، ببینید که چه علایقی دارن. این لازمش اینه که برگردیم به دوران کودکی خودمون. شما به عنوان پدر و مادر توی اون دوران کودکی خودتون چه علایقی داشتید و الان دارید چه کاری رو انجام میدید؟ پس ما باید بعد از اینکه تونستیم این بررسی رو انجام بدیم، موفقیت های بچه ها رو هم لیست کنیم. پس ما داریم محیط رو به صورت دقیق بررسی میکنیم، سمت و سوی بچه ها رو به صورت دقیق کاوش میکنیم، به بچه ها یه مهارتی به نام خودآگاهی رو بهشون میدیم.
بله.
که آروم آروم بتونن روی خودشون و نقاط قوت و ضعف خودشون مسلط بشن. همه اینا مستلزم اینه که من مادر اینا رو داشته باشم. اما چطور من که خودم خودآگاهی ندارم، میخوام دختر نوجوان یا پسر نوجوانم رو به سمت خودآگاهی ببرم؟ پس این مسئله رو دقت بکنیم، بتونیم در نهایت به یه جدول برسیم. نقاط قوت فرزندشون رو بنویسن، نقاط ضعف فرزندشون رو بنویسن، فرصت‌ها و تهدیدهایی رو هم که تو خانواده وجود داره رو بشناسن. فرصت یعنی چی؟ یه خواهر بزرگتری داره که توی مسائل ریاضی بهش کمک میکنه. این یه فرصته. اگر این دختر 10 ساله شما به عنوان مثال توی مسائل ریاضی قوی باشه، شما با استفاده از فرصت خواهر بزرگتر میتونید اون رو به سمت استعداد بهترش راهنمایی بکنید. پس دقت کنیم با کی داریم معاشرت میکنیم و استعدادهایی که داره توی خانواده ظهور و بروز پیدا میکنه توسط کی نقد یا تشویق میشه. چه بسا یک پدر بزرگی که لبخند میزنه به این نقاشی باعث میشه که این فرزند رو سوق بده به سمت این موضوع. و وقتی مسئله رو متوجه شدیم، دقت بکنیم که میخوایم به چه سمتی اون رو گرایش بدیم. همونطوری که نقاشی های استاد روح الامین هنری هست که در خدمت دین داره به کار گرفته میشه، خیلی از نقاش هم ضد دین دارن کار میکنن. پس این منم که الان دارم جوانه و بذری رو در استعداد فرزندم قرار میدم که در آینده بتونه انشالله سربازی باشه از سربازان خوب امام زمان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
سوال بعدی رو بپرسیم. مادری دغدغه من گفتن در مورد حجاب وقتی با دخترم صحبت میکنم بلافاصله میگه مگه همه با حجاب ها دلپاکن یا همه بی حجاب ها دلناپاک؟ من باید چجوری جواب این دخترم رو بدم؟
بله، این یکی از سوالات پرکاربردیه.
بله،
که در حوزه شبهات عفاف و حجاب ما از نوجوان ها میشنویم. اول از همه من بگم، بازم برمیگردم به مبانی تربیتی. باید فضایی رو در خانواده ایجاد بکنیم که بچه ها این سوالات رو مطرح بکنن و بعد از اینکه ما این سوالات رو از بچه ها میشنویم، والدین دقت بکنن، اصلا قضاوت نکنن که الان بچه من قراره بی حجاب بشه، خدایی نکرده قراره دین رو کنار بگذاره و در اثر اون استراب ها و استرس هایی که مادر رو میگیرن دیگه، شما هم دیدین دیگه، تا آخر کار رو میخونه مثل یه ماشینی که دیگه میبره تهران، همینجا قم هستیم، ماشین شبهش رو که شنید میبره تهران، توی اون منطقه پارک میکنه، میگه این دیگه دزدیده شد، این دیگه به دست نمیاد. نه، واقعا اینطوری نیست، یک سواله. میتونه این سوال رو ما به هر سمت و سوی سوق بدیم و در مکان درست این ماشین رو به مقصد خودش برسونیم. یه در واقع مثال رو میزنم، میتونن این مثال رو برای دختر نوجوانشون بگن. خود مثالی که دارم عرض میکنم مدل و شیوه ارائه تربیتیه، یعنی من چجوری با نوجوان مواجه بشم که به سیستم اقناع بهتری منجر بشه. ازش بخواین و بپرسید که اگر شما بخواید برید جایی و دو تا ماشین امکانش رو داشته باشید که بگیرید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ یه راننده‌ای که یه ظاهر خیلی شلخته و کثیف و نامرتب داره، یا نه اون راننده‌ای که خیلی پاک و آراسته و ماشین خوشبو و دیدید توی این تاکسی‌های اینترنتی انتهاش از شما سوال میکنه آیا ماشین و نظافتش راضی بودید، ماشین خوشبو بود، مثلا به نظافت و آراستگی ماشین توجه شده بود. حالا شما ماشین رو واقعا می‌بینید، اما پاکی درون آدم‌ها یک امر درونیه و ما نمیتونیم اون رو ببینیم. چه بسا آدمی که با یک ظاهر آراسته و خوشبو کنار شما نشسته، اما در دلش داره افکار کاملا شیطانی و نابجایی رو در مورد شما داره به کار میبره. و اون کسی که از این مسئله آگاهی داره مسلما خداست که نیت‌ها رو میشناسه. اما یه نکته وجود داره، دل پاک هم نشانه هایی داره. یعنی درسته ما نمیتونیم به ناپاکی دل‌ها پی ببریم و نیات آدم‌ها رو بخونیم. اما آدم‌هایی که دلهاشون پاکه یک نشانه هایی رو هم از خودشون بروز میدن که قاعدتاً رفتار عفیفانه و حیا میتونه یکی از این نشانه ها باشه. پس من از یک نقطه‌ای برگشتم به نقطه قبل که ما درسته نمیتونیم ناپاکی آدم‌ها رو و دلشون رو بشناسیم، اما شناخت پاکی دلها بر اساس ویژگی‌هایی که آدم‌ها از خودشون بروز میدن خیلی راحته. یعنی اینکه وقتی شما رفتار عفیفانه‌ای داشته باشین وارد حریم دیگران نمیشید. وقتی که شما با یک آقای دیگری شوخی نمی‌کنید، وقتی که شما توی مغازه حریم خودتون رو با فروشنده رعایت می‌کنید، خیلی ساده است که شما از این رفتاری که اون فرد داره بروز میده بتونید به این برسید که طرف آیا درون پاکی داره یا درون ناپاکی داره. چون وقتی که شما درونتون ناپاک باشه ناخودآگاه این مسئله رو هم از خودتون بروز میدید و نشون داده میشه. پس ظاهر یکی از نشانه های تشخیصه و وقتی ما میگیم آیا همه با حجاب ها دل پاک هستن و آیا همه بی حجاب ها دل ناپاک، نه، ما میگیم که ممکنه با حجابی داشته باشیم که دل ناپاکی داشته باشه و ممکنه بی حجابی داشته باشیم که دل پاکی داشته باشه. منتهای مراتب اون بی حجابی که دل پاکی هم داره مردم از ظواهرش باید به دل پاکش پی ببرن و وقتی اون ظواهر رعایت نشه مردم هم نمیتونن درون اون رو بشناسن. بنابراین اگه قضاوت آدم ها برامون مهمه، میخواییم به عنوان یک آدمی که درست زندگی میکنه و اصول داره شناخته بشیم، باید بتونیم ظاهر خودمون رو هم در اون مسئله درست ارائه بدیم.
بسیار عالی. این هم یه نکته میتونه باشه که به دخترمون بگیم خدا هم دل پاک رو دوست داره و هم رفتار و کردار عفیفانه رو دوست داره. بله. و وقتی که خدا همچین چیزی رو دوست داره ما هم باید به اون چیزی که خدا دوست داره صحه بگذاریم و فرمان برداریش رو بکنیم. فکر میکنم یک تلفن و یک سوال آماده پخش. خانم حیدری بزرگوار، این سوال رو هم بشنویم پاسخگو هست.
بله.
نمیدارم سلام، تشکر از برنامه‌تون. میخواستم عرض کنم که لطف کنید اگه میشه در ارتباط با بچه های طلاق و ازدواج خانم‌ها یا آقایانی که طلاق گرفتن بسیار این موضوع رو هم صحبت کنیم که بسیار راهنمایی بشن مردم. تشکر میکنم، خدا حافظ.
خب خانم حیدری عزیز، بچه های طلاق که پدر یا مادر باهاشون زندگی نمی کنه و به نوعی دچار آسیب ها هستند. حالا چون ما ریز موضوعمون در مورد فضای گفتگو در خانواده و تربیت دینی هستش، شاید بیشتر در زمینه اعتقادات، مذهب و رفتارهای دینی هم دچار چالش و دوگانگی و تضاد بشن این بچه ها، چی کار باید بکنن؟
بله، ببینید ما در مورد بچه های طلاق باید چند تا نکته رو توجه بکنیم. بحث اول اینه که به خاطر اینکه دیگه شرایط عادی رو در خانه تجربه نمی کنن، برای این بچه ها باید آسیب ها پیش پیش توسط والدین مدیریت بشه و نسبت به اونها حساس باشن. فضای عادی یعنی چی؟ شما وقتی که دارید در یک فضای زندگی میکنید که هم پدر حضور داره و هم مادر، مسائل توسط هر دو بزرگوار دنبال میشه. خب حالا بگذاریم گاهی بچه ها فرزند طلاق نیستن، ولی یه پدری که 6 صبح قبل از بیدار شدن بچه ها میره بیرون، 12 شب بعد از خوابیدن بچه ها میاد و شاید بچه ها فقط جمعه ها 2 ساعت پدرشون رو میبینن، که ما همون آسیب ها رو دوباره توی خانواده داریم. منتهی مرتب خب قاعدتا با توجه این که فضای عاطفی خانواده دچار مشکل نیست، شاید آسیب هایی رو که الان داریم میگیم کمتر متوجه بچه ها بشه. اما مهمترین نکته اینه که پدر و مادر آسیب های دوره نوجوانی رو، قوانین رو که در مورد نحوه تعامل با نوجوان‌ها توی برنامه‌های گذشته گفتیم، موضوعات مربوط به سنین رشد دوره نوجوانی رو به صورت دقیق بدونن و برای اونها برنامه ریزی کنن. منظورم چیه؟ مسئله بلوغ خودش یک مسئله بسیار جنجال آفرین و پرحاشیه توی خانواده است. حالا اضافه کنید که این دختر نوجوان یا پسر نوجوانی که در سنین بلوغ قرار گرفته توی خانواده قرار گرفته که بله، پدر یا مادرش از هم، پدر و مادر از هم جدا شدن و داره یا با پدرش زندگی میکنه یا با مادرش. سیستم تربیتی متفاوتی که گاهی بچه‌ها تجربه میکنن، یعنی در اثر رفت و آمدهایی که بین پدر و مادر صورت میگیره، ممکنه بچه‌ها دچار تضادهای تربیتی بشن. مادر برای اینکه فرزند رو پیش خودش نگه داره، بیاد امتیازاتی رو به این بچه اهدا بکنه که اون امتیازات رو تو خونه پدر نداره و خب بچه‌ها قاعدتاً دوست دارن جایی که بیشتر به نفعشون هست قرار بگیرن دیگه. بله. پس یه هماهنگی تربیتی بین پدر و مادر حتی بعد از طلاق باید وجود داشته باشه و اینطور نباشه که پدر و مادر در مورد این فرزندی که از اونها باقی مونده احساس مسئولیت نکنن، یک مبنای تربیتی درستی رو قرار بدن. موضوع بعدی مدیریت کردن زمان این بچه هاست. با توجه به اینکه این بچه ها دارن فقط با پدر زندگی میکنن، فقط با مادر زندگی میکنن، یا اینکه گاهی پیش پدر هستن، زمانهایی رو پیش مادر هستن، همه این موضوعات به نظرم باید به صورت دقیق بررسی بشه. و من حالا اینجا فقط به یه سری نکات کلی اشاره کردم. اگر این برادر بزرگوارمون دقیق‌تر بفرمایند که روی چه نکاتی مسئله دارن، چه چالش‌هایی رو در این حوزه با این دختر یا پسر نوجوانشون دارن، ما هم بهتر میتونیم راهنماییشون بکنیم. من سعی کردم یه سری کلیدهای مهم رو در مبانی که وجود داره خدمتشون عرض بکنم که در نهایت بتونن درست تصمیم بگیرن.
مسئله وقتی بغرنج‌تر میشه سرکارخانم حیدری که به قول شما اگر این تفاهم بعد از طلاق شکل نگیره، یعنی بله. اگر به نوعی پدر و مادر وارد مسیر لجبازی بشن، ما در مورد لجبازی نوجوان‌ها صحبت بله. کردیم، این مسیر رو سنگلاخی تر میکنه، با پستی و بلندی بیشتری مواجه میشن این پدر و مادر عزیز و قطعا آسیب هایی که اون همچنان. نوجوان میبینه هم بیشتر میشه. در این مسیر قطعا به یک روانشناس و کارشناس خبره نیازمند هستن. خب خیلی ممنونم از پاسخ شما. سوال بعدی باز هم در مورد حجاب هست. خانم حیدری گفتن که خیلی وقتها با نوجوان ها مخصوصا دخترها که صحبت میکنیم میگن مگه حجاب به اینه دلت باید پاک باشه، حجاب که فقط امر ظاهری نیست.
بله، این هم جز سوالات و شبهاتیه که مادرها خیلی میپرسن و سوال دارن در موردش. ما انشاءالله بازم سعی میکنیم یکی دوتا برنامه رو مفصل به موضوع حجاب حتما اشاره بکنیم، با توجه به اینکه جز چالش‌های بسیار مهم خانواده‌های مذهبی بله. هست که با دختر نوجوانشون و حتی با پسر نوجوانشون دارن. یه سری آسیب‌هایی رو با توجه به سنین بلوغ حتما اشاره میکنیم. اما حالا با توجه به این سوال، به این دختر نوجوان بگید که این حرف خیلی خوبه اما کامل نیست و باز هم از قاعده مثال و داستان استفاده کنید. وقتی که شما مثال میزنید، وقتی که داستان تعریف میکنید، بچه ها خودشون رو با اون نقش و فضایی که دارید برشون ترسیم میکنید میتونن پیدا بکنن و همانندی ایجاد بکنن. وقتی که تو اون فضا خودشون رو ببینن کمتر موضع میگیرن و با یک قضاوت در واقع خیلی غیر منطقی به حرف شما گوش نمیدن. چی بهشون میتونیم بگیم؟ میتونیم یه مثال از رستوران بزنیم. بگیم که شما رفتید به یک غذاخوری، به یک رستورانی و غذا سفارش دادید. غذا رو که براتون میارن میبینید که ظرفش کثیفه، اون در واقع طراحی و آرایشی که باید به غذا داده می شده، سفره آرایی لحاظ نشده، غذاها رو همینجوری در هم بر هم ریختن و گذاشتن جلوی شما. خب شما توقع یه غذای بسیار خوب، مرتب، یک تزیین بسیار زیبا رو داشتید. بعد صاحب رستوران اعتراض که میکنید میگه مگه چه اشکالی داره؟ برنجم بهترین برنج ایرانیه، گوشتم بهترین گوشته و من از مرغوب ترین مواد برای تو استفاده کردم.
درسته.
با اینکه همه مواد و موضوعات رو گوشت همه مواد بهترین و مرغوب ترین مواد هست، اما شما میلی به خوردن این غذای در هم ریخته و خیلی نابسامان ندارید. خب علتش چیه؟ به خاطر اینه که ظاهر هم برای شما مهمه. درسته باطن هر چیز که مرغوب بودن این کالاهاست اهمیت داره، اما شما ظاهر هم براتون اهمیت داره. به خاطر همین ما این همه روایاتمون تاکید دارن که مثلا توی سفرتون سبزی قرار بدید، از رنگها استفاده کنید که اون حس و نگاه طرف برای خوردن غذا ایجاد بشه و بتونه حرکت بکنه. پس این که شما ظاهر بشقاب غذا براتون اهمیت داشته باشه دلیل این نیست که باطنش دیگه براتون مهم نیست. پس دقت بکنیم به این مسئله. و نکته دوم اینه که این که دل من پاکه یه امر درونیه، اما نشانه های بیرونیش چجوریه؟ بله. مثل همون مثالی که در مورد بشقاب زدم کیفیت غذاها و اون برنج درسته که بسیار عالی، اما نشانه بیرونی که این برنج رو نشون بده چجوریه؟ ممکنه شما بهترین برنج رو هم با یه پخت بعد خیلی بیکیفیت جلوه بدید. پس اگر یه برنجی خوبه، اگر یک غذایی از مرغوب ترین مواد درست شده، نمود بیرونی این مسئله هم باید حفظ بشه و ما بتونیم این رو داشته باشیم. خب پس یعنی هر کسی که دلش پاکه میتونه هر گناهی رو هم انجام بده، هر روابطی رو داشته باشه، هر جایی بره، هر مدلی عمل بکنه؟ نه، قاعدتا ما باید یک قاعده و اصولی رو رعایت بکنیم. وقتی که حجاب وجود داشته باشه و ما مصادیق بارزش رو بخوایم رعایت بکنیم با اون دل پاکمون، در ظاهر عفیفانمون کیفیت خوب مواد و کیفیت خوب اون نگاه خودمون رو میتونیم در نوع پوشش و مصادیق عفاف و حیای خودمون نشون بدیم به آدم ها.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخ شما. انشالله که عزیزان شنوندمون قانع شده باشن. در هر صورت اگر قانع شدید، نشدید، سوال دیگه‌ای در پی مطالب سرکاخرام حیدری به ذهنتون رسیده، همه اینها رو میتونید با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در قالب برنامه پرسمان تربیتی مطرح بفرمایید با شماره های 329-10551-2، پیش شماره 025، و ما حتما در برنامه پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. از همراهیتون سپاسگزارم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف. گفتن اصلا چرا باید کودکان و نوجوانان خودمون رو به نماز علاقه‌مند کنیم؟ به وقتش این کار رو انجام میدیم یا باید خودش این علاقه درش به وجود بیاد؟ با اجبار نمیشه.
بله، سلام میکنم به این عزیز شنونده و سوالی که مطرح کردن. ببینید، ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که غرق در تکنولوژی و پیشرفت و عصر ارتباطات و اطلاعات و رسانه حضور داریم. اگر بخوایم بیش از حد خودمون رو غرق توی این زندگی ماشینی بکنیم و یک تنفس معنوی به خودمون ندیم، قاعدتاً روح ما نمیتونه امتداد پیدا بکنه و این مسیر رو ادامه بده. پس ما ابتدا برای اینکه خودمون یک تنفس معنوی داشته باشیم، برای اینکه بتونیم دوباره خودمون رو شارژ بکنیم، مثل گوشیامون که شارژشون که تموم میشه دیگه برای ما فعالیت و کارکردی ندارن، تا دوباره یه پریزی رو پیدا بکنیم با استفاده از شارژرمون گوشیمون رو شارژ بکنیم. نماز و مسائل دینی و معنوی همون شارژ مجددیه که روح ما نیاز داره تا بتونه به سمت مسائل و موضوعات مختلف حرکت بکنه. موضوع بعدی اینه که قرآن کریم مدام به ما گفته که از صبر و نماز کمک بگیرید.
درسته.
علتش چیه؟ برای اینه که ما یک جنبه‌ای از نقص در وجودمون هست. گاهی توی مشکلات کم میاریم، توی خستگی‌ها، مسائل و اتفاقاتی که برامون رخ میده، نیاز داریم که به یک مبدأ بالاتری وصل بشیم. به اون حس خودمون که دنبال خدامون میگردیم و نیاز داریم که مجدد به خالق خودمون وصل بشیم و روح خودمون رو جلا بدیم. نماز و مسائل معنوی دقیقا همین مسئله رو در ما ایجاد میکنه. حالا برای بچه ها چه اتفاقی میفته؟ اگر بچه ها از سنین کودکی آرام آرام با مسائل معنوی و مذهبی آشنا بشن و نسبت به این مسائل علاقه‌مند بشن، سختی انجام اونها در سنین بالاتر برشون از بین میره. یعنی یک دفعه یک دختر نوجوانی رو نداریم که رسیده به سن تکلیف و حالا بهش میگن که باید موهات رو بپوشونی، و این دختر تا همین دیروز که 9 سالش نشده بود کاملا برهنه بود، لباسهای آزاد میپوشید. میخوایم به فاصله یک روز به او بگیم که حالا تو مکلف شدی و باید یه سری اصول و مبانی رو رعایت بکنی و باید به خداوند متعال جواب بدی در مقابل این مسئله. پس علاقمند کردن بچه ها نسبت به مسائل دینی، حالا اصلا بالاخص نماز، روزه و سایر موضوعات، مسئله هست که توی مبانی تربیتی پدر و مادر می گنجه که پدر و مادر بتونن آرام آرام فضایی رو برای بچه ها به وجود بیارن که یک، نسبت به تکالیفشون حس خوبی داشته باشن، دو، سختی این تکلیف، به هر حال اسمش از تکلیف از مشقت میاد دیگه، سختی این تکلیف رو برای بچه ها پدر و مادر بتونن آسان بکنن و فضایی رو به اونها بدن که اونها با لذت به سمت مسائل معنوی برن و خودشون رو همیشه سرحال به لحاظ معنوی نگه دارن.
خانم حیدری، این جمله رو شاید خیلی شنیده باشید از بعضی از پدر و مادرها، متاسفانه میگن اگر ما خیلی زود وارد عرصه تربیت دینی بشیم و بچه خودمون رو با نماز و حجاب آشنا بکنیم، با روزه آشنا بشیم، کم کم پس میزنه. این بله. حرف درستیه؟
ببینید، مهم اینه که آیا برای مسائل معنویمون روی کرد داریم یا نه. توی مسائل مربوط به مدیریت استفاده از رسانه و تبلت و گوشی، خاطرتون باشه گفتم که ما چه قانونی رو برای این مسئله وضع کردیم؟ آیا داریم بر اساس یک اصول درستی خانواده حرکت میکنیم یا نه؟ اصول درست یعنی چی؟ یعنی امروز تبلت رو به پسرم و دخترم دادم داره بازی میکنه، فردا صبح ازش میگیرم یه هفته دیگه نداره، دوباره بعد از یه هفته کار دارم، مهمون اومده، یه مشغولیتی دارم که میخوام از دستش خلاص شم، ساکتش بکنم، دوباره این تبلت رو میدم دستش. پس من اصولی ندارم که از تبلت، از گوشی و فضای مجازی و رسانه استفاده بکنم برای تربیت. احسن. مسائل معنوی و مذهبی هم دقیقاً به همین شکل. آیا ما مبانی داریم یا نه؟ اگه مبانی نداشته باشیم، امروز بچه‌مو تشویق میکنم، براش جایزه میخرم، میفرستمش مسجد، چادر میخرم، چادرش رو گل میزنم، دو روز دیگه که حوصله ندارم و سرم شلوغه، احیاناً یه بچه کوچیکتری دارم که باید به اون رسیدگی بکنم، یه اتفاقی میفته، گرم، هوا سرد، اوقات فراغتم کم و زیاد میشه، بچه رو رها میکنم، 5-6 ماه هیچ کاری باهاش ندارم و دوباره یه دفعه یه فیلمی میبینم، یه برنامه پرسمان تربیتی میشنوم، یه نکته احساس میکنم نه، من باید دوباره در مورد مبانی تربیتی دینی با بچه‌ام کار کنم. اگر مبانی نداریم، اول از همه باید مبانی داشته باشیم، یعنی مشخص کنیم که دقیقاً از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای می‌خوایم بچه‌ها رو برسونیم. ما می‌خوایم تو 6 ماه آینده، 1 سال آینده، 2 سال آینده بچه‌هامون به چه جایگاهی از مسائل معنوی و مذهبی دست پیدا بکنن. این برای ما میشه راهبرد. حالا برای این هدفم چه راه بردی رو باید داشته باشم؟ چه میزان سختگیری لازمه؟ روی چه موضوعاتی باید وایسم و چه موضوعاتی رو نباید سخت بگیرم؟ این وقتی برای پدر و مادر مشخص شد، مسلماً شما بر اساس هدفتون میتونید مسیر رو هم درست بسنجید. ولی اگر راهبرد ندارید، یه روز سختگیری میکنید، یه روز آسان میگیرید، یه روز رها میکنید، یه روز بچه رو دارید دعوا میکنید و بچه دست آخر متوجه نمیشه که باید دقیقاً چه ارزشی رو در خانواده نشون بده. و از همه مهمتر، فضای خانواده داره چه ارزشی رو منتقل میکنه؟ آیا فضای خانواده نشانگر این هست که تو این خانواده مبانی دینی، نماز، روزه، حجاب جز ارزش‌هایی که اگر اینها رو انجام بدی، خانواده نه تنها تو رو میپذیره، بلکه یه سری خدمات بیشتری رو هم به تو میده؟
بله.
چون بچه‌ها دنبال منافع خودشونن دیگه. دختر نوجوان وقتی متوجه میشه که برای مادرش ارزش حجاب خیلی مهمه و این مسئله رو با حس محبت دریافت کنه، نه اجبار، مسلماً پس نمیزنه، چون بچه‌ها دوست دارن موناشون رو خوشحال بکنن. شما نگاه بکنید، از بچه‌های کوچیک 2 ساله یاد میگیرن چه کار بکنن که مامانشون خوشحال شه، پدرشون خوشحال شه و بخنده. حالا شما خنده هاتون بیاد به سمت مسائل مذهبی بدون سختگیری، یعنی دختر شما، پسر شما متوجه بشه که وقتی که یک رفتار خوبی رو از خودش بروز میده، وقتی نماز میخونه، شما چقدر خوشحال تری، چقدر او رو بیشتر تحویل میگیرید. نه اینکه اگر نماز نمیخونه او رو تحویل نگیرم، اما نه، اینو کاملا یه اصولی داره که بعد درست
اخلاق نیک و رفاقت اینجا هم خیلی میتونه کمک بکنه. بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسختون.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
و اما سوال بعدی، چون در ایام عزای امام حسین علیه السلام هم قرار داریم، خیلی جا داره که این سوال رو بپرسم. خانم ایدری عزیز گفتن که با توجه به اینکه تربیت دینی نوجوانها در اکثر خانواده ها دچار مشکل شده و دغدغه اصلی خیلی از پدر و مادرها هستش، آیا قرار دادن کودک و نوجوان در جو مذهبی مثل مساجد و محافل یا جلسات مذهبی، اجتماعات سالم دینی، آیا میتونه در رشد و پرورش دینی اونها مؤثر باشه؟ و خود کودک یا نوجوان چه جوری باید برخورد کنه توی این قضیه؟
ببینید، بچه‌ها از حدود 3 سالگی آمادگی رو دارن که ضمن این که دارن تو برنامه‌های مختلف شرکت میکنن، در معرض مسائل مختلف دینی و مذهبی قرار بگیرن و آروم آروم با این مسائل آشنا بشن. حالا اگر همراه شدن با پدر و مادر توی محافل مذهبی مثل عزاداری‌ها و مساجد با یک هوشمندی همراه بشه، یعنی ما بیایم طبق اون اصولی که الان عرض کردم، پدر و مادر در یک منظومه فکری درست این کار رو رقم بزنن. یه مثال بزنم. یه بند خدایی که حالا سن بزرگسال بود به من میگفتن که من خاطره های خوبم از دعای ندبه اینه که بعد از دعای ندبه حتما با بابا میرفتیم مثلا یه ساندویچی خوشمزه‌ای که اون کنار مسجد قرار داشت و پدرم به ما اجازه میداد هر چی که دوست داریم سفارش بدیم. ما تمام لحظات دعای ندبه رو با ذوق و شوق میشستیم که یه اتفاق خوب قرار بعدش رقم بخوره.
درسته.
یا اینکه مثلا طرف میگفتش که من بچه‌هام رو که مشهد میبرم صبح تا شب نمیبرمشون توی حرم بشینم و خودم لذت ببرم و بچه‌ها خسته بشن، دلزده بشن از مسائل مذهبی و حضور در حرم. خب تنظیم میکنیم، یه شیف من میبرم حرم، همسرم اینا رو میبره پارک، گردش، جاهایی که بچه‌ها دوست دارن، دوباره یه شیف من این کار رو انجام میدم و یه ساعتهایی رو توی حرم با اینها بازی میکنیم.
درسته.
و این باعث میشه که بچه ها مدام وقتی از حرم امام رضا علیه السلام برمیگردیم سوال کنن که ما دوباره کی میریم حرم. این به خاطر ایجاد لحظات خوش هست. پس نکته مهم و کلید واژه مهم در مورد شرکت توی محافل رو دارم میگم، آیا میتونیم در این محافل برای بچه ها حس خوب ایجاد بکنیم، چه قبلش چه بعدش، چه در فضایی که اونجا هستیم،
بچه دلتنگ اون احسن. محیط و شرایط
اگر بشه. نه، من میبرمش یه جایی میگم بشین، چرا بلند شدی، مدام دعواش میکنم. خب شما توقع دارید از یه مجلس روزه که خودم میخوام لذت ببرم، گریه بکنم، با ابا عبدالله علیه السلام حرف بزنم، ولی دارم به بچه‌م سخت میگیرم، هیچ وسیله و تدبیری هم براش ایجاد نکردم، حتی حاضر نمیشم بلند شم ببرمش توی اون مهدی که توی اون هیئت قرار داده شده او رو قرار بدم، توقع دارم بچه من چه مقدار نسبت به این موضوعات دینی علاقه‌مند بشه و حس خوبی رو تجربه بکنه. پس دقت بکنیم که همراهی توی این مسائل و نمایش عبادت‌های مذهبی، دیدن نماز جماعت و این موضوعات جمعی خودش یه محرک مهمه. بچه‌ها وقتی میرن مسجد میبینن همه با هم رکوع میرن، سجده میرن، میاد خونه شروع میکنه نماز خوندن. ممکنه ساعت‌ها برای این بچه توضیح بدی این کارو نکنه ها، ولی وقتی رفته مسجد دیده میاد تو خونه مهر میذاره و همون کار رو انجام. ما اینجا میگیم اصولی که بچه میتونه این کار رو انجام بده تقلیده، رفته اونجا دیده یه ارزشی براش ایجاد شده، اصلا حتی نمیدونه که دقیقا ماجرا چیه ولی داره تقلید میکنه. پس حضور تو این مجالس بسیار عالیه، منتهی مرتب به آسیب هم توجه بکنیم که اون لحظات رو برای بچه‌ها لذت بخش بکنیم. پدر مادر رو میخوان راحت و بی دغدغه این کار انجام بدن. خامشیر علی
سختی
کار اینه که میگه به خودم خوش بگذره، روزم هم برم، اذیتم نشم، این بچه با من همراهی کنه. خب نمیشه، شما باید با این بچه ها همراهی بکنید که انشالله به این ماجرا برسید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشالله که علم و کتل حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این ماه عزای خودشون دستگیر ما و بچه هامون بشه و منجر به عاقبت به خیری خودمون و بچه هامون و نسلمون بشه. الهی آمین. خیلی ممنونم از حضورتون، با شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم، التماس دعا. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، التماس دعای فراوان داریم در این ایام عزاداری از شما. از شما عزیزان شنوندم که مثل همیشه همراه و همدل با ما هستید، سوالهای خودتون رو به عنوان امانت با ما مطرح میکنید، نقد و نظر و پیشنهاد میگید به ما، صمیمانه سپاسگزارم. خیلی جا داره که تشکر ویژه بکنم از عزیز عزیزانی که با همراهی ویژه خودشون راه و مسیر رو برای ما باز میکنن و در کنار این همراهی نقد و نظر و پیشنهادهای خودشون رو هم با همکاران ما در میون میگذارن. 329-10551-2 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553 راه‌های ارتباطی با شبکه معارف و همینطور برنامه پرسمان تربیتی هستش. دریغ نکنید، ما با آغوش باز پذیرا هستیم مثل همیشه. عزاداریاتون قبول باشه، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه